ساعت 3 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آغاز شد. رهبر جمهوری اسلامی میگوید انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ارتباطی با ایران نخواهد داشت. و سخنگوی دولت از اتخاذ تصمیم‌هایی برای کاهش فشار بر زندگی روزمره مردم خبر داد. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم در این بخش خبری همراه شما. رای دهندگان آمریکایی از بامداد امروز شنبه به وقت محلی در مراکز تعیین شده برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در چند ایالت شرقی این کشور رای می‌دهند. 97 میلیون تن از مردم آمریکا در روزهای اخیر از طریق پست و یا در حوزه‌های اخذ رای که زودتر از موعد باز شده بودند رای دادند. دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهوری کنونی از حزب جمهوری خواه و رقیب اصلی او جو بایدن از حزب دموکرات هستند. کارشناسان پیش بینی کردند که تعداد رای دهندگان در انتخابات امسال بیشتر از انتخابات سال 2016 باشد. در این حال جو بایدن انتخابات را یک همه پرسی در مورد شیوه مقابله دونالد ترامپ با بحران کرونا قلمداد کرده است. او قول داده است تلاش بیشتری برای مبارزه با این بحران انجام دهد، وضعیت اقتصادی را بهبود بخشد و شکاف سیاسی در آمریکا را کاهش دهد. دونالد ترامپ نیز در رأی دادن به جو بایدن را رأی دادن به واگذاری کنترل دولت به طرفداران جهانی سازی و ثروتمندان لیبرال توصیف کرده است. رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه گفت انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ارتباطی با ایران نخواهد داشت. علی خامنه‌ای در یک سخنرانی که از تلویزیون ایران پخش شد با اعلام اینکه سیاست جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا با آمدن و رفتن آدم‌ها تغییر نخواهد کرد گفت سیاست جمهوری اسلامی حساب شده و مشخص است. او که در سال روز اشغال سفارت آمریکا در تهران سخن می‌گفت از این اقدام دفاع کرد و گفت آمریکا چندان عمر طولانی نخواهد داشت و به توصیف او نابود می شود. مناسبات دیپلماتیک بین دو کشور از تاریخ 13 آبان 57 که سفارت آمریکا در تهران اشغال شد تا کنون قطع شده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم روز دوشنبه مواضع جو بایدن را امیدوار کننده دانست، اما گفت ایران در صورت پیروزی آقای بایدن نیز حاضر به مذاکره مجدد بر سر برجام نیست. روابط میان ایران و آمریکا در پی اقدام دونالد ترامپ در خروج از برجام به شدت تیره شده است. سخنگوی دولت روز سه‌شنبه از اتخاذ تصمیم‌هایی برای کاهش فشار بر زندگی روزمره مردم خبر داد. علی ربیعی بدون هیچ گونه توضیحی درباره این تصمیم‌ها افزود روی کنترل قیمت‌ها تصمیم‌های جدیدتری اتخاذ شده است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور هم روز دوشنبه گفت قیمت‌ها بالاست ولی مطلقاً مشکل کمبود کالا وجود ندارد. او همچنین گفت سیاست دولت این است که حتی الامکان نباید هیچ نوع افزایش جدیدی در قیمت‌ها باشد. در ماه‌های اخیر افزایش قیمت‌ها انتقادهای بسیاری را از سوی شماری از نمایندگان مجلس و اقتصاددانان و همچنین در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته است. و شمار کشته شدگان حملات دوشنبه شب در وین پایتخت اتریش به 4 تن رسیده است و تا کنون 2 تن نیز در خارج از این شهر بازداشت شدند. به گزارش رویترز، کارل نهامر وزیر کشور اتریش صبح روز سه‌شنبه از مردم خواست همچنان از رفتن به خیابان‌ها خودداری کنند. در حملات دوشنبه شب که در نزدیکی یک کنیسه یهودیان انجام شد، دست کم 2 مرد و 2 زن کشته و 15 تن نیز زخمی شدند. پلیس اتریش یکی از مهاجمان را کشته است. دولت اتریش گفته که این مهاجم 20 ساله پیش از این قصد پیوستن به گروه حکومت اسلامی در سوریه را داشته است. بر اساس گزارش ها وضعیت 7 تن از مجروحان وخیم اعلام شده است. از سوی دیگر سخنگوی پلیس اتریش اعلام کرد که 1000 تن از ماموران پلیس در جستجوی یافتن دیگر مهاجمان هستند. همچنین نیروهای پلیس در جمهوری چک و آلمان ایستگاه‌های بازرسی در مرزهای خود با اتریش برقرار کردند. نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در جلسه علنی مجلس در مخالفت با افزایش جمعیت ایران گفته است در شرایط کنونی جوانان به علت نبود اشتغال مجبورند کشور را ترک کنند و بروند کشورهای دیگر، ولی برخی دنبال افزایش جمعیت هستند. بشنویم در این باره گزارش همکارم الهه روانشاد رو.
در حالی که رهبر جمهوری اسلامی بارها بر لزوم افزایش جمعیت تاکید کرده، درباره پیر شدن جمعیت ایران هشدار داده و خواهان رسیدن شمار ایرانیان به 150 میلیون نفر شده، جلال محمودزاده نماینده مهاباد روز دوشنبه در جلسه علنی مجلس به عنوان مخالف با طرح افزایش جمعیت سخن گفته و تاکید کرد که در برخی از استانهای محروم کشور آمار بیکاری 25% است و به همین دلیل جوانان از ایران مهاجرت می‌کنند. او گفته با کمبود سرانه آموزشی و بهداشتی همین حالا هم با بیماری کرونا زمینگیر شده ایم و توان مدیریت نداریم. نماینده مهاباد میگوید برای جمعیت فعلی کشور زیر ساخت نداریم و مناطق محروم کمترین درآمد سالانه را دارند و تاکید میکند که نباید به دنبال افزایش جمعیت باشیم. فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی در سوئد، در گفتگو با رادیو فردا افزایش جمعیت ایران را ایده کاخ نشینان بیخبر از حال و روز ملت توصیف میکند.
اونهایی که از افزایش جمعیت در ایران صحبت میکنن، من اعتقاد دارم که آنچنان در لایه‌های حفاظتی و امنیتی هستن که نمیدونن تخم مرغ دونه‌ای 600 700 تومان هست، نمیدونن که گوشت گوساله و گوشت گوسفند به چه قیمتی، نمیدونن که مردم دیگر استخوان رو میجوشونن به جای گوشت به بچه‌هاشون میدن و کرایه خونه آنچنان سنگینه، سطح آموزش پرورش آنچنان هزینه‌های سنگینی رو برای مردم ایجاد کرده، نمیفهمن که چیزی به نام تفریح دیگه در ایران وجود نداره. در جریان اخبار ایران قرار ندارن که یک خانواده 5 نفره سردشتی هفته گذشته در کانال مانش غرق شدن، برای اینکه دیگه امکان زندگی کردن در ایران وجود نداره. مردم ایران الان دارن فکر میکنن که فرصت ازدواج، تشکیل خانواده، شغل، امنیت، آسایش، همه اینا رو از دست دادن. فرزندآوری صفر شده، رشد جمعیت منفی هست. به زودی ایران تبدیل به یک خانه سالمندان بسیار بزرگ میشه و این آقایون متوجه نیستن که به نام دین، به نام خدا، به نام ولی فقیه یک جهنم واقعی در ایران ایجاد کردن و این مصیبتیه که مردم ایران تحمل میکنن، نه اونها که همه امکانات رو دارن اما از طرف مردم صحبت میکنن.
موضوع افزایش جمعیت برای جمهوری اسلامی چنان مسئله امنیتی شده که یک جمعیت شناس ایرانی استرالیایی به نام میمنت حسینی چاوشی با اتهام نفوذ در نهادهای ایرانی و ترویج کاهش زاد و ولد به 5 سال زندان محکوم شده است. خانم میمنت حسینی چاوشی در مقاله‌ای نوشته بود که ناامنی اقتصادی حاکم بر جامعه منجر به برآورده نشدن آمال و آرزوهای اقتصادی خانواده شده و در نتیجه امکانات لازم برای دستیابی به فرزند بیشتر برای خانواده ها ممکن نیست. آیا حقیقتاً وضعیت اقتصادی ایران تا به تحمل جمعیتی 150 میلیون نفره یا حتی کمتر را خواهد داشت؟ حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا.
ملاحظه فرمایید از آغاز انقلاب تا کنون جمعیت کشور از 33 میلیون نفر آن روز به حدود 84 میلیون رسیده، یعنی 1.7 برابر شده. در کنار این تولید ملی به قیمت همون روز 2.6 برابر شده. نتیجه این بیتناسبی این شده است که درآمد متوسط هر ایرانی امروز 60% درآمد متوسط سال 1355. طبیعی است برای هر انسانی مشغله، مسکن، مدرسه، بهداشت، حتی آب، اینها جزء ضروریات زندگی است. در نتیجه برای افزایش جمعیت باید امکانات فراهم بشه، در حالی که در کشور ما به علل سیاسی کاملا غیر موجه شعار برای افزایش جمعیت و در اون زمینه‌های اساسی دیگر کاری انجام نمی‌گیره.
در سالهای اخیر بی‌آبی یا کم‌آبی به بحرانی جدی در بسیاری از مناطق ایران بدل شده. اسماعیل کهرم، کارشناس ارشد محیط زیست در ایران، از ناممکن بودن افزایش جمعیت به دلیل محدود بودن امکانات زیست محیطی در ایران می‌گوید.
بنده فکر نمی‌کنم این درخواست منطقی باشه. ملاحظه بفرمایید افزایش جمعیت نیازمند ملزوماتی است که باید فراهم بیاد تا افزایش جمعیت همراه با رفاه مردم باشه. فاکتورهایی مانند سلامت، شغل، مسکن، آموزش و غیره. اگر دقت کنیم بسیاری از این عوامل منوط به فاکتورهای محیط زیست سالم هستند که در رأس اونها آب هست. نظر بگیریم که در ایران بیش از 4000 دهکده هست که هر روز با تانکر آبرسانی میشه، در سیستان و بلوچستان مردم از بی‌آبی مینالند و این کشور که در مدار خشک و نیمه خشک قرار گرفته از زمان کوروش تا به حال و در سالهای اخیر حتی به صورت بحرانی با کمبود آب مواجهه. بنابراین ما با افزایش جمعیت کاملا مخالف هستیم. وقتی میگم ما، مقصود علاقمندان طبیعت و محیط زیست ایران عزیزمونه.
در ایران بسیاری از کودکان به ویژه در روستاها و مناطق محروم از داشتن یک مدرسه واقعی محروم هستند. در کپر، چادر و در بهترین حالت در کانکس ها بدون داشتن بخاری، کولر، دستشویی، آب برای نوشیدن و حتی میز و صندلی تحصیل می کنند. اگر بشود نامش را تحصیل گذاشت، دودی که بیش از همه به چشم دختران می رود چرا که خانه نشینشان می کنند. در شهرها هم فرو ریختن دیوار و آتش گرفتن بخاری و امثال آن هر از چندی گزارش می شود. سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی، هرچند بچه دار نشدن را به تحول جامعه ایران و به ویژه زنان گره می زند، اما بر نبود زیر ساخت ها هم به عنوان عامل اساسی تاکید می کند.
بحث لزوم افزایش جمعیت در ایران بیش از 15 سال است که تکرار می شود، البته بدون توجه به واقعیت های مشخص جامعه ایران. کاهش جمعیت در ایران از 3 دهه پیش به این سو بیش از هر چیز به دلیل چرخش مهم فرهنگی و ذهنیتی جامعه به خصوص زنان و نیز دگرگونی های فرهنگی اساسی در حوزه خانواده اتفاق افتاد. اما همزمان همه شواهد میدانی نشان میدن که در سالهای اخیر مشکلات عظیم اقتصادی و اجتماعی هم بچه دار شدن را در عمل و امری بسیار دشوار تبدیل کردند. در کشوری که 1/4 دانش آموزان هیچگاه به پایان دوره آموزش اجباری نمیرسند، در کشوری که 1/3 جوانان آن بیکارند، در کشوری که جامعه هیچ افق امیدوار کننده‌ای برای آینده در مقابل خود نمیبیند، در جامعه‌ای که ناامیدی، سرخوردگی و خشم به پدیده همگانی تبدیل شده است و مردم و به خصوص نسل جوان احساس خفگی دارد، چگونه میتوان به بچه دار شدن واقعا فکر کرد؟
با همه این کاستی ها چرا آیت الله خامنه ای و مریدانش خواستار تقریبا 2 برابر شدن جمعیت کشور هستند؟ رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، به رادیو فردا میگوید احتمالاً افزایش لشکر شیعیان مد نظر است.
اون ابتدا میگفتن که این کشور ظرفیت جمعیت 150 میلیونی داره، بعد حرفشون رو تغییر دادن، گفتن که جمعیت داره پیر میشه. حالا وقتی که خودشون میدونن کشور ظرفیت نداره، مشکل بیکاری هست، مسئول کمیته نمیدونم کارآموزی سپاه میگه ما به لشکر بیکاران به عنوان یک مشکل امنیتی نگاه میکنیم، یکی میگه آب نداریم، یه موقع مشکل داروه، مشکل نان، از در و دیوار مملکت مشکل میباره، این آدم رو مشکوک میکنه که واقعا اینا همش توجیهه. یه موقع میگن کشور ظرفیت داره، یه موقع میگن کشور داره پیر میشه، پشت صحنه شاید حضرات دنبال اون آرزوهای قبلیشون هستن که نفوس شیعه رو زیاد کرد. تو جبهه هم اینا فراموش نکردیم که از روش موج انسانی استفاده میکردن، یعنی یه لشکر رو میفرستن حتی برن به استقبال گلوله، برن روی میدان مین برای اینکه مسیر رو باز بکنن. اینها هم در این شرایط اصرارشون بر اینکه جمعیت زیاد بشه، به گمان من عامل اصلیش پس ذهنی اینها این هست که ما باید نفوس شیعه رو، نفوس جهان اسلام رو زیاد بکنیم تا در اون جدال خیر و شر که تو ذهن اینها هست برای نابودی غرب و اسرائیل و اینها، از این جمعیت انسانی و از این ابزار استفاده بکنیم. ولی این هم توهمی مثل ساختن بمب اتم بیشتر نیست.
همشهری آنلاین از کاهش مداوم فرزندآوری در ایران و رسیدن آمار آن از کمی بیش از 2 فرزند در سال 96 به 1.7% در سال 99 خبر داده است. مخالفت جلال محمودزاده، نماینده مهابات، در جلسه علنی روز دوشنبه با طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در حالی است که این طرح با موافقت اکثر نمایندگان بر اساس اصل 85 قانون اساسی بررسی می شود.
الهه روانشاد گزارش می داد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما از شما تقاضا میکنم حتما اگر فرصتی داشتید دیدگاه خودتون رو در مورد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و تأثیر اون بر زندگی شما در ایران با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بی صبرانه منتظر پیام های شما هستیم. 2042-02-21-12-21-13 و شناسه ات فرداگرام در اختیار شماست راه های ارتباطی ما. ایام بکام.